بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرماید: اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه دشمن و فعالترین برنامه آنها مأیوس‌سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. چجوری مأیوس میکنن؟ خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه. لشکر دارن، میشینن با لباس نظامی پشت دستگاه‌های مجازی و کامپیوتر و فضای مجازی و این کارا رو انجام میدن. خبرهای دروغ، حالا که نمیتونن نظامی حمله کنن، با خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها. همین صوتی که از سپاه پخش شد، این مال 2 سال پیش بود دیگه، جامعه ماله دوباره ازش با اون صوت موج سواری کردن. 2 سال پیش روش سوار شدن و به اهداف خودشون رسیدن، بعد 2 سال دوباره همون صوت رو پخش کردن، دوباره بهره بردن. وارون نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امید بخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. جهاد، موضوع بحث ما درباره جهاد تبیینه. حالا ما داریم با رفقای طلبه کیانشهر صحبت کردیم، یه قرارگاه جهاد تبیین را بندازیم انشالله که مختص طلبه هاست، بیان اینجا درباره خود جهاد تبیین رو تبیین کنن. اگه با همین فرمون بخوایم بریم جلو به اسم جهاد تبیین، خود همینم هم حرف جهاد تبیین ما یه جهاد تبیین دیگه لازم داره با این وضعیت. بعد یه چیزی رو اصلاح کنیم، بعد روش صحبت بشه. دشمنم داره تو این زمینه ها، فعالیت ما هم باید در مواجهه با دشمن باشه تا بشه جهاد. هر تلاش جهاد نیست، ما باید طوری تلاش کنیم، جهاد کنیم که مقابل خبرهای دروغ اونا باشه، تحلیل‌های مغرضانه که اونا میکنن ما با این تحلیل‌ها بتونیم تحلیل ارائه بدیم. اونا وارون نشان دادن واقعیت‌ها، همین 40 سال انقلاب پیشرفتاشو انکار میکنن، پنهان کردن جلوه‌های امید بخش، ما نمیتوانیم، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. این آره، اینو لشکر دارن، سپاه دارن، صبح بلند میشن، صبحونه رو میخورن، میان پشت سیستما میشینن، شروع میکنن این چیزی که حضرت آقا در بیان گام دوم فرمودن به فعالیت کردن و پیاده سازی. دارن از این جهت مهندسی افکار عمومی میکنن. کشورت بعد 40 سال به نقطه خوبی رسیده، خارجی‌ها خیلی خوب دارن تعریف میکنن و جایگاه ما الان در منطقه، هیچ کاری تو منطقه الان بدون ورود ایران اصلاح نمیشه، پیش نمیره. اینا اومدن تو بازوی ایران که الان چین شده و روسیه، اونا هم دنبال منافع خودشونن، ولی شما برای پیش بردن اهداف خودت دیگه نباید با دنیا کلا قهر کنی. که اینا میان الان با چین و روسیه مذاکره نکنید، فقط با آمریکا. ما میگیم نه آقا، ما با کل دنیا میخوایم صحبت کنیم. از طرفی اومدن الان به روسیه فشار آوردن با قضیه اوکراین، به چین هم دارن از تایوان اشتباه نکنم دارن فشار میارن، جنگی هم اونجا احتمالاً رخ بده و چین حمله کن. بازم ما محوریم، اینو کسی باور نمیکنه. جایگاه ما در منطقه واقعا بی نظیره و حتی در قلب اروپا ما اصلا واقعا خوب اومدیم جلو با این دشمنی دشمنان. و حضرت آقا میفهمد علت این که ما میگیم خوب اومدیم جلو همین که دشمنی دشمنان بیشتر شده دیگه، دارن دیگه به هر شکل ممکنی یه صوتو 2 سال پیش پخشی کردن، دیگه با همین هم دارن دوباره موج سواری میکنن، دیگه خیلی شدت پیدا کرده، معلومه که نفسهای آخرشون رو میزنن. واقعا اونا حرفی برای گفتن ندارن. خب باطل چی داره برای گفتن؟ واقعا ما حرف برتر رو ما میزنیم، حرف حق مال ماست دیگه، علی مال ماست، علی هم حقه و هر حرفی هم زده تو عالم دیگه بالاترون کسی نزده که. ما قرآن داریم، اهل بیت داریم، الان دنیا تشنه ماه، دنیا تشنه مطالب ماه. تو رو خدا من به بچه خودم میگم بیاید یه کار جهانی کنیم، نریم توی بنبست یه گوشه عزاداری صرفا، نریم فقط یه مسجد دعوا کنیم با یه آخوند هیئت امنا صرفا. باور میکنید در آن مردم دنیا تشنه مطالب ما هن؟ آخه توی این 400-500 ساله حرفشون رو زده دیگه، تمدن قبل حرف زده، تای حرفش هم که شهوت بوده، از شهوت انسانی رسیده به شهوت حیوانی، تای شد یه کثافت رو همه دیدن دیگه، خسته شدن. حجاب رو نمیخواد به مردم خودمون بگیم، بیاید حجاب به دنیا بگیم، بیاید با هم بشینیم بریم چجور حجاب کل دنیا بگیم. حرف حق ماییم، حرف برتر ماییم، مردم هم تشنه حرف حق هن. این با این رسانه که داره، امپراتوری رسانه که را انداخته، حرف باطل رو سوار کرده بر حق، طوری که تو حقی بعد میگه با خدا پدر رضا شاه رو بیامرز، به اینجا میرسونه دیگه. اونا واقعا دیگه یه تمدن باطل بعد این قضای رنسانس دیگه واقعا چه حرفی برای گفتن داره؟ بعد چهار زده تمام حرفش زده، به خاطر همین به تمامیت رسیده، انقلاب پدید اومده. هیچ موقع انقلاب نمیتونسته مثلا قرن 18 رخ بده، چون اون تمدن به تمامیت خودش نرسیده بوده. الان واقعا به تمامیت خودش رسیده، به معنای واقعی کلمه، دیگه حرفی برای گفتن نداره. چی میخواست بگه؟ گفته دیگه. تای فیلماشون چیه؟ تای رسانهشون چی آخه؟ چی دارن دیگه؟ زدن دیگه، حرف تازهی نداره. ما حرف تازه داریم، ما برای لحظه به لحظه انسان حرف تازهی داریم. خبر میدادن از فرانسه تشنه مطالب ما هم، مردم فرانسه، این بیداری که در فرانسه داره رخ میده. حالا خاورمیانه جای خود، ما داریم فقط با خودمون، میدونی؟ با بچه های خودمون فقط بحث میکنیم، ما دور هم نشستیم برای خودمون داریم تعریف میکنیم. بابا حجاب رو میخوان. ما این کتابه نمیدونم چرا چاپ نمیکنیم دیگه، دهنمون بوی شیر میده. میام آقا الان به این فکر رسیدم، میام آقا این کتابه رو ما عربی چاپ کنیم فعلا، کتاب ولش کن، یا انگلیسی به زبان انگلیسی چاپ کنیم به دنیا نشون بدیم، حرف اهل بیت دیگه. بعد اون موقع میبینید به فروش میره، باورت نمیشه، تیتراژ بالا. بعد اون موقع ایرانی هم چه کتابیه ببخشید ما بریم مثلا بگیریم، بعد میبینید با همین بچه مل خودمون نوشتی. با این روی کرد، با روی کرد جهانی، تمومه، داره نفسه آخرشو میزنه، داره واقعا نفسه آخرشو میزنه، از این فشاری که به ما داره میاره معلومه. حالا دیگه توی این نفسهای آخر این جهاد تبیین دیگه کارو تمام خواهد کرد، یعنی حق میاد بالای باطل، درگیری هم رخ نمیده دیگه. جا الحق زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، اصلا درگیری رخ نمیده، حق بیاد باطل رفته. ما بتونیم این فضای عالم رو فضای فرهنگ اسلامی قرار بدیم، این فضای مدرنیست خارج خواهد شد دیگه، این فرهنگ رو باید ما غالب کنیم. ما الان با جهاد تبیین جدی نگرفتیم. بله آقا در یه سخنرانی بیان بیان آقا جهاد تبیین یه بار، ولی اینکه مکرر این تکرر داره، آقا هی داره اشاره میکنه دیگه، با زبون بی زبونی داره با ما میگه آقا الان نوبت جهاد تبیینه به شدت، دشمنم داره این کارا رو برای شما انجام میده. بعد آقا میفرماید شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. این محاصره که ما شدیم در خود و دیگران نهال امید باینده رو پرورش دهید. نهال امید باینده یعنی ما میتوانیم. اینو باید پرورش دهید. ترس و نومیدی رو از خود و دیگران برانید. اینا مختصات جهاد تبیین ها، این نخستین و ریشه ترین جهاد شماست. یعنی با ما میتوانیم، با نهال امید، با خوب تبیین کردن محاصره تبلیغاتی رو شما بشکنید. این خیلی مهمه. بعد آقا میفهمد نشانهای امید بخش که به برخی از آن اشاره شد در برابر چشم ما هست. رویش‌های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و دست و دلهای امین و خدمتگزار به مرتبه بیشتر از مفسدان و خائنانن. یه دونه خائن میبینیم آقا، این همه خوب. بعد آقا میفهمد دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها با چشم تکریم و احترام مینگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد به سوی آینده خیز بردید و حماسه بیافرینید. خب یه ذره درباره جهاد تبیین صحبت خواهیم کرد و در هر جا هستیم باید شروع کنیم، کار جدی بگیریم. حرف حرف زمانه ماست و ما جز افسران این جنگی که به پا شده و در این جهاد تبیین باید مسلح شویم. خب این اتفاق، من حالا یه ذره مطالب رو داشتم بررسی میکردم، جالبه آقا این جهاد تبیین رو از دولت محترم 13 شروع کردن در مراسم تنفیذ. هیچ ربطی هم به مراسم تنفیذ نداشت. یادم ما اومدیم این مطالب رو خوندیم، ولی الان میخوایم از یه جای شروع کنیم، یه آغاز یه پایانی داشته باشه این تبیین، جهاد تبیین، و یه موقع خطا نزنیم، اولویت ها رو خوب بشناسیم. در مراسم تنفیذ 12/5/1400 آقا فرمودن دشمنان ما امروز بیشترین تحرکاتشان علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم است. تبلیغات رسانه‌ای برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشود. ما در این زمینه ضعیفیم، ما در مسئله تبلیغات ضعیف هستیم. در این زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم. تو مراسم تنفیذ آقا می‌فرماید در مسئله همون جهاد تبیین ما ضعیف هستیم. دشمن دست رو هر چی گذاشته تو بحث تبلیغات برده، متأسفانه برده. حالا چقدر این رپ داره به دولت 13 که فعال داره کار میکنه، یه موقع ملت تمام این زحمات هم نمیبینن، دشمن خونساسازی میکنه، الان که دارید میبینید داره حرمت شکنی میکنه از رئیس جمهور محترم، کلیپایی که داره پخش میکنه، صداگذاریایی که داره میکنه، اون قبح و قداست رو داره میشکونه و به هیچی هم رحم نمیکنه دیگه. همونطور که در جهاد نظامی رحم نمیکنه، در جهاد در اون عرصه تبلیغات هم اصلا رحم نداره. دروغ تا دلت بخواد، مسخره کردن، تهمت زدن، اصلا رحم نداره. کوچیک بزرگ رحم نداره. ما همونطور که در جهاد نظامی باید حواسمون جمع بشه، آرش نظامی بگیریم، تو سنگرهای خودمون باشیم، تو جهاد تبیین هم همینه ها، آرش نظامی باید بگیریم، بعد جامونو بدونیم. من تیرباچی هم، دوشکا میزنم، پیکا میزنم، چی میزنم، پشت تانکم، جام کجاست، چه مسئولیتی به من دادن تو اونجایی که هستم. اون جهاد نظامی بودیم، جهاد تبیینه. الان بعد یه سری آموزشا ببینم یا نه، دستم پر باشه یا نه، اسلحه مسلح باشه یا نه، روزی نباشه که من کتاب نخونده باشم، اهل مطالعه باید باشه. حالا در دفاع مقدس ما 30-35 میلیون جمعیت داشت ایران، قریب میگن پرپورد 2 میلیون رفتن جهاد. اون 2 میلیون بیدار بودن، اون 2 میلیون آرش نظامی گرفتن، اون 2 میلیون به فرمان امامشون رفتن، قریب به 30 میلیون نرفتن. الان در جهاد تبیین کیا این عرصه رو دیدن، کیا احساس خطر کردن، کیا نذاشتن فرمان امامشون به زمین بیفته. الان هم جهاد جهاده دیگه، اون نظامیه، این تبیین، این مهندسی افکار عمومیه، این روشنگریه، این بصیرته. این عرصه رو نباید خالی کنیم. مشکل هست، بله، گرفتاری هست، بله، امتحانات سخت هست، بله، زمین خوردن هست، بله، مریضی هست، بله،
ولی جهاده، اسمش جهاد.
جهاد یعنی که دشمن برپا شده، به پا شده، با تمام تجهیزات داره میاد سمتت و تو باید مجهز کنی خودتو، آماده باشی. رفقا جهاد تبیین به من و شما گفتا تو دیدار مدها هیئتیا، نه به سازمانی، نه به دولتی، نه به یه ارگانی، هیئتا. این خیلی مهمه، خوشحال کسایی که دارن این کار رو انجام میدن. آقا در بازم در دیدار با مدها فکر کنم پارسال باشه، به عنوان یه مثال بزنم بعد اون مختصات جهاد تبیین رو با هم بحث کنیم. امروز یکی از مشکلات جامعه ما مسئله جوانا هست، مسئله اشتغال جوانا، ازدواج جوانا، دختران و پسران جوان فراوان ازدواج دشوار و گاهی ناممکن است. خب باید کمک کنن، باید افراد در این زمینه ها کار کنن، تلاش کنن، باید فرهنگ سازی بشه. وقتی با تبلیغات چند جانبه و همه جانبه روی فرزند آوری کمتر تبلیغ می شود، می رسیم به وضعیت فعلی که آدم های وارد هشدار می دن نسبت 20 سال دیگر، 30 سال دیگر از لحاظ پیر شدن کشور، پیر شدن جامعه. جامعه پیر نمی تواند با آن قله برسد. همه پیشرفت‌های ما تا امروز به برکت حضور جوانا بوده. بنده گفتم که پیرها بلاشک نقش ایفا می‌کنند، اما موتور جوانها هستند. اگر این جامعه محروم بماند از یک جمعیت قابل جوان، دشمن بر این جامعه مسلط خواهد شد. خب این فرهنگ‌سازی لازمه. اینکه آقا اومدن رو مخا یه مدت کار کردن، فرزند کمتر زندگی بهتر. حالا شما ببین یده واقعا تو این زمینه بلند شدن و دارن تو بحث فرزند آوری جمعیت کار میکنن. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ این جهاد تبیینه چیست؟ باید چیکار کنیم؟ خود تبیینه، این جهاد تبیین، چگونگی جهاد تبیین، چیستی جهاد تبیین، چرایی جهاد تبیین، اولویت های جهاد تبیین، اینا باید پاسخ داده بشه، اینا باید صحبت بشه، اینا باید گفتگو بشه، بحث بشه، کتاب باید خونده بشه. آقا از برج پنج امسال شروع کرده داره میگه دیگه، دشمن به شدت حمله تبلیغاتی کرده، ما رو محاصره کرده و راهش هم شما جهاد تبیین باید کنی. نمیخواد بلندشی بری خوزستان و جنوب کشور یا سوریه به جنگی، نیازی نیست، باید دنبال مدافع حرم بودن نیستی. اینم حکم جهاد دیگه، اینم جهاد تبیین دیگه، درسته؟ تو این عرصه بیا کار کن، تو این عرصه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قبل از انقلاب میفرماید، فرموده بودن که یک ساعت رادیو تلویزیون رو به ما بدید، یه ساعت قبل انقلاب ما چیکار میکنیم. الان 24 ساعته 10 ها شبکه در اختیار ما، اما یعنی تو این 43 سال دست ما بوده. رهبر بازم میگه ما در تبلیغات ضعیف هستیم. خیلی حرف بدیه. ما در تبلیغات ضعیف هستیم. متولی تبلیغات کیه؟ حوزل میاستیه؟ کی میتونه باشه؟ کی تولید محتوا میکنه؟ کی اون ریل گذاری تمدن نوین اسلامی رو قرار میده؟ حوزل میه. در تبلیغات ضعیف هستیم. باید جهاد تبیین کرد. ما در جهاد تبیین به 6 نکته باید توجه کنی. به نظر اساتید، اونا که تو این زمینه بالاخره حرف بر گفتن دارن، اونا فرمودن تو این 6 قسمت اگر ما آگاهی کامل رو داشته باشیم، جهاد تبیین رو مؤثر و اثرگذار خواهد. اینا رفقا مختصات جهاد تبیینه. اینا این 6 مورد اگر بخوایم جهاد تبیین رو برای خودمون تبیین کنیم، همین 6 تاست. بعد به اینا آگاهی داشته باشیم. بعد 40 سال، 43 سال از انقلاب گذشته، کشور در اختیار ما بوده، رهبری میخواد در تبلیغات ضعیف هستی. چی باعث شده که مقام معظم رهبری این حرف رو بزنه؟ همین 6 تایی که میخوام عرض کنم، 6 نکته که خیلی مهمه. ما باید حواسمون تو جهاد تبیین باشه و در جهاد تبیین به اینا اهتمام ببرزیم، حواسمون به اینا باشه. خب اولین نکته در این که ما در تبلیغات در تبیین انقلاب ضعیف بودیم این شیشته هست. اول در این چند سال که کار ما به اینجا رسیده و باید شروع به جهاد تبیین کنیم، اولین نکته اینه که سوء تفاهم هایی رخ داده. این سوء تفاهم های گسترده رو باید ما حواسمون باشه. یک سلسله سوء تفاهم هایی تو جامعه هست، باید اینا رو ما حل کنیم. یعنی یه عده باید این نکته که سوء تفاهمه اینو باید بلند کنن، علمداری این سنگر باشن و این سوء تفاهم رو حل کنن. واقعا برای یه عده سوء تفاهم رخ داده. کل این مسائلی که تو انقلاب هست دیگه، میبینی با یه سوء تفاهم نگاهش تغییر کرده. اون سوء تفاهم حل بشه چه بسا پایبند به انقلاب باشه. مثلا از این سوء تفاهم شما تو ذهنتون هست مثال بزنید؟ مثلا ما حالا غالب رفقای طلبه هستن، سوء تفاهم یکیش همینه. قبل از حکومت صاحب الزمان هر حکومتی شک بگیره باطل، اینو باید حل کرد. ما تو این زمین ها سوء تفاهم خیلی داریم. حالا خود بحث حجابه، شاید حجاب اینطوری باشه، یا بحث سوء تفاهم این که ما دین و حداقلی به مردم گفتیم. گفتیم آقا اگر دینداری کنی آخرت خوبی داری، دین نیومده دنیا تو آباد کنه. جدای ماده با معنا انداختیم. همین سکولاری که هست دیگه، همین سوء تفاهم بزرگ دیگه. ما بعد انقلاب رهبر ما امام خمینی رحمت الله علیه بوده، رجل سیاسی تو عرصه سیاسی، شاه انداخته بیرون دیگه. کسایی از روحانیون که وارد سیاست میشن، اینا اصلا نباید مسخره بشن، اینا اصلا نباید زخم زبون بشنون. الان کسایی که آخونده که بیرون از سیاست هستن، اونا محبوب ترن، مردم اونا رو بیشتر میپسندن، مردم با اونو کار ندارن. چه واسه اینا رو برتر از اون کسایی که تو عرصه سیاست هم بدونه. بعد یه عالم بعد 40 سال از انقلاب تو مسائل سیاسی دخالت میکنه، روشنگری میکنه، درباره انتخابات میاد سخنرانی میکنه، بعد این میره زیر سوال. یا آقا همه چی رو به سیاست ربط نده. اومد تو برنامه خدا این استاد عزیز صحبت کرد، گفت ما یه رئیس جمهور خوب بذاریم، چه بسا در بسترسازی ظهور حضرت موفق تر باشیم. کارا عقلانیه. این یکی از کارشناسای سمت خدا اینو برد زیر سوال. آقا انتخابات چه ربط داره به ظهور؟ اصلا نفهمیده جایگاه انقلاب اسلامی کجاست. مثلا تمدن نوین اسلامی چه واسه خوشنم از این حرفا میزنن ها. شاید حرف ما درست نباشه، نمیدونم، ولی عرضم اینه. میبینید یک تو انقلاب اسلامی یک روحانی که تو عرصه سیاست ورود میکنه، روشنگری میکنه، ایشون مورد اتهام قرار میگیره. این سوء تفاهمه. دومین نکته لجبازی. اینجا باید جهاد تبیین کرد. یه ده لجباز میسن سوء تفاهم براشون رخ داده، یه ده نه لجبازن و نفرت و افتادن تو دینگوریزی. بررسی هایی که نشون داده میگه خیلی از این بدحجابی از سر لجبازیه. لجبازی باعث شده فاصله بنازه، فاصله اینا از دین شکل بگیره. بعد نه تنها فاصله انداخته، بعد دینگوریزی هم رخ داده. رفتیه بلند شده از کشور رفته و بر علیه حجاب داره کار میکنه. پس یه عرصه در جهاد تبیین ما سوء تفاهم ها رو باید برطرف کنیم. اینو باید تشخیص بدیم دیگه، به عنوان یک مبلغ، یک مسلمان حتی. خب مخاطب شناسی کنیم، داره صحبت میکنه، ببینیم آقا این الان سوء تفاهم براش رخ داده یا یه قدم رفته جلوتر لجباز شده، نفرت حتی داره، حتی دینگوریز هم شده. ما باید بینو صحبت کنیم. حالا امام رضا که متخصص این کار دیگه، این مناظرهایی که امام رضا علیه السلام را انداخته عجیبه. مثلا شما نگاه کنید، بت پرستی میکنن، ما میگم باید جهاد تبیین بشه، میریم ما سراغ بته، پدر بته رو در میاریم، دشمنی ما میشه با بت، چشم گوشون بسته میشه، میریم سراغ اون بتی که اینا دارن میپرستن. اون سنگ دی. الان جهاد تبیین شما باید اینجا روشنگری بشه، اینجا عقلانی گفتگوها صورت بگیره. الان خیلی ها بت‌پرست مدرنن، چون آمریکا رو نگاه کن، بت خودشونن. باید بیاد اینجا جهاد طبیعی رخ بده و این فاصله‌ای که افتاده، غرض‌ورزی‌هایی که رخ داده، نفرت‌هایی که رخ داده، لجبازی‌هایی که، سوء تفاهم‌هایی که رخ داده، اینا رو باید حل بشه. چه بسا خودش بلند شه بره بوته رو بشکونه، تبر به دست بگیره بره بوتو بشکونه. خب پس سوء تفاهم، لجبازی، نفرت، دینگوریزی. سومین نکته، گرایش به سبک زندگی دیگرانه. این یه موجی از گرایش ها که واقعا هم عجیبه که تو کشور افتاده، غریب پرستی و یا غرب زدگی که هست. خودش مسیحی نیست، کریسمس بلند میشه جشن میگیره، مسیحی نیست تا بلند میشه خود جوش جشن میگیره، یا این ولنتاینی که هست دارید میبینید واقعا آره. خود شب یلدا، آره، سبک زندگیه که تو ما اومده متاسفانه. بعد خود ایران با این قدمت بزرگ، از طرفی دارای سبک، دارای فرهنگ، میرن از غربی چوی برمیدارن میچسبونن به خودشون. سبک زندگی که متاسفانه تجمل گرایی. اون ادوارد برنیز میگفت باید یه کار کنیم، مردم بر اساس نیازشان زندگی نکنن، بر اساس تمایلاتشان زندگی کنن. اینطوری فروش میره بالا. طرف مثلا میاد فروشگاه بر اساس نیازش خریداری میکنه، ولی شما اگه فرهنگ و سبکش رو تغییر بدی، بر اساس تمایلاتش میره خرید میکنه. الان شما جهیزیه رو نگاه کنید، نصف جهیزیه اصلا عروس بهش دست نمیزنه، کارایی نداره. بعد این مادر عروس خوشو به سختی و شوهرم به سختی میده، نه من آبرو دارم، فلان دارم، بهمان دارم. قالب این وسایلی که میخرن بلا استفاده، اصلا بلد نیستن چجوری استفاده کنن. میبینی بر اساس تمایلات، بر اساس نیاز نیست. بعد اینطوری فروش میره بالا دیگه، کارخونه دارن ما جنسو بفروش میده، اینم میره تو کابنت. بعد اینم میگه وسایل هم زیاد، این چه خونه ای برای من گیتی، خونه رو بزرگ کن، بیچاره شوهره، بلند شو برو سه شیف کار کن، بیا خونه رو بزرگ. خب وسایل کم بخردی. نه در همسایه چی میگن، هم با یه مثلا سه چرخه ما وسایل رو بیاریم، با یه وانت مردم. خب این سبک زندگی یه تغییر داد. عجیبه عجیبه. آقا میفهمد حرف برای گفتن زیاده آقا، تو سبک زندگی بماند برای یه وقت دیگه. سبک زندگی سخن لازم در این باره بسیار است. تا این بیانی آن را به فرصت دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران دیگه نمیشه جبران کرد. من رهبری که سرشار از امیدم دیگه نمیشه جبران کرد. حالا این زیانهای بی جبران چی هست؟ اخلاقی، اقتصادی، دینی، سیاسی به کشور ما زده. مقابله با این جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان است. حالا این بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم، این همون نهاد داریم، این هم ارگان داریم، دولتی غیر دولت. آقا به جوانا داره میگه، خیلی اینم جالبه، بیش از 40 بار کلمه جوان و پرتکرار ترین کلمه تو بیانیه گام دوم هم جوانه. با ما هاست دیگه، با ما جوان هاست. این افتراقی که بین تو خانواده ها انداختن و دارید میبینید دیگه، خانواده رو واقعا متلاشی کردن. بچه هم محبت نمیبینن، دنبال محبت بیرون خانواده هستن. چهارمین نکته، پس شد سوء تفاهم، لجبازی و نفرت. سه، گرایش به سبک زندگی. چهار، اینا مؤلفه‌های جهاد تبیین. ما میتونیم تو اینجا کار کنیم، تو اینجا کتاب بخونیم، مطلب داشته باشیم که بتونیم ارائه بدیم. عموم دینداران، این خیلی مهمه که حرف ماه تو این چند سال، عموم دیندارها روش نمی‌کنن. حتماً تو کار تربیتی حتماً این جلسه یادگاری من به شما در کار تربیتی، مربی کتابه، یک کتاب درباره شهید بزرگوار، والا مقام، شهید مدافع حرم، عباس دانشگر نوشتن. حتما مربی این کتاب بخونه و ببینید چه برنامه های عباس دانشگر برای خودش تنظیم کرده و داره انجام میده. و وقتی شما خوندید شما مربی، اینو به متربیتون انتقال بدید. از برنامه های شهید عباس دانشگر استفاده کنید. آخر کتاب وصیت‌نامه‌شو آورده. خدایا من از سکون خسته شدم، دیگر نمیخواهم توقف کنم. خیلی عجیبه اینا. رفقا ما تو دنیا اومدیم فقط رشد کنیم. خدا به یکی فقر میده، این فقرش برای رشدشه. خدا به یکی ثروت میده، ثروته برای رشدشه. دعوا سر فقر و ثروت نیست که. رشد. خدا یکی میگیره، دعوا سر رشده. به یکی میده برای رشد. همین. شیطان کارش نگه داشتن ماه. توقف ماه. آب زلال هم باشه توقف کنی میگندی. لجن میشی. باید حرکت کرد. ببینید در حال رشد هستیم یا نه. این یکی از مؤلفه های جهاد تبیین ها. یعنی اون کسی که در این جهاد تبیین تو این عرصه قدم زده، تو این میدان اومده، باید خوش اهل رشد باشه. مثلا همین رشته کار پیش میبره. همین رشته. آقای پناهیان آقای مظاهری رو خیلی دوست داره. آیت الله مظاهری اون موقع که قوم بود، آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه، آقای پناهیان با ماشین اینو اینور اونور میبردن. میگه بعد درس اخلاق من ایشونو میبردم حالا منزل جای دیگه، یه خیلی پررویی کردم و از آیت الله مظاهری پرسیدم که آقا این درس های اخلاقی که شما میدید با همین درس ها رشد کردید به این مقامات رسیدید؟ ما بدونیم. آره. بعد ایشون هم از سر تواضع میگه مثلا ما رشد نکردیم، مثلا به جایی نرسیدیم. گفت نه. میگه من وسط صحبتش رو قطع کردم و گفتم واقعا شما به این درجات رسیدید، به این مقامات رسیدید، از چی بوده این رشده؟ آیت الله مظاهری فرموده بودن که اولش گفته بودم من به جایی نرسیدم دیگه، آقای پناهیان اصرار میکردشون فرموده بودن که روزه، از روزه من به اینجا رسیدم. خدا میدانه در این زمانه ما این جلسات سیار هفتگی خونه به خونه میچرخه چه خبره، فقط خدا میدانه. اصلا سبک زندگی غربی رو به هم زده. همین هم جلسه خونه سبک زندگی غربی به حریم خصوصی قائله، حریم شخصی میکنه، فردیت گرایی رو میاره. بعد تو با روزه خونگی می آقا جمع میشیم، یه روزه میزنیم، پرچمی رو بلند میکنیم، تشکیلاتی رو میندازیم، میریم تو خونه ها، غذا باید بپزه، شام باید بده، تازه جیبش هم باید هزینه کنه، میریم خونه یکی دیگه، میریم خونه یکی دیگه. بله اصلا همین بنیان سبک زندگی غربی همین روزه ها به هم میزن. روزه خانگی چه برکاتی داره. از دل همین بعضی میگن مستحب، ما میگیم واجب این روزه، هزاران واجب دیگه میاد بیرون. از دل همین روزه طرف نماز اول وقت میخونه، از همین روزه طرف اهل نماز شب میشه، اهل جهاد میشه و رهبرش به جایی میرسه کار که به همین روزه خونا میگه جهاد طبیعی، با هیئتیا میگه، نه به ارگان خاصی، به دولت خاصی، به کار دست شماست. بعد از همین روزه ها خدا برکت میده، اربعین رخ میده. خیلی روزه را جدی بگیرید، بهره حد اکثری از روزه ها ببرید. هر هفته یه جوری خودتون رو سهیم کنید، ولو به 1000 تومن، 2000 تومن. آقا این 2000 تومن رو بگیر، 1000 تومن، 10000 تومن رو بگیر برای شام امشب. این رشده. ما یه دنبال کار دیگه هستیم که توش رشد نیست، مفت نمیارزه. مسجد میری برای رشد کنی، بسیج میری برای رشد کنی. خب رشد نمی کنی، کمثل الهمار. موضوعیت با رشده. حوض علمی می روش نمی کنی؟ این هم که مسئله الهماره. عالمی روش نمی کنی؟ این هم بله، این هم که مسئله الهمار. تعارف نداریم که. رفقا میخواستم اینو اول صحبت بگم، جدا از این صحبتم ضبط بشه، این بود این نکته. ما همیشه در درون خودمون نزاع داریم، هیچ موقع این درگیری در نفس خودمون خاموش شدنی نیست، هیچ موقع صلح اتفاق نمیفته در درون انسان. انسان کامل اهل بیتن، در مقابل ما، در مقابل خدا که کامل نیستن که. ما باید به اون کامل بودن، به سمت اون کامل بودن بریم، رشد صورت بگیره. الان نزاع درونیت با چیه؟ با چی داری میجنگی؟ غرور، تواضع. کفش رو کن، زودتر سلام بده، بشکن این غرورت. حسادت، اهل محبت باش، مقابل حسادت محبت. من میبینم بچه حزب اللهی که این نزاع درونشون نیست، صلح توهمی، اصلا این هیچ، اصلا این روش نمی کنه. بعد 10 سال میبینی همین کسی بوده که بوده دیگه، 10 سال پیشم همین بوده، 10 سال همینطوری اومده جلو. الان بذار فکر کنی، تو رو خدا هیئت مجلس تفکره، مجلس ذکره، بذار تفکر کنی ببینم الان درگیری درونتون با چیه. این بخشی از محاسبه نفس ها. الان داری با کدوم اون اژدهای نفست داری مبارزه میکنی؟ بعد میرسی به جایی میگن آخرین رذیله که از دل میره حب مقامه. عجیبه. آره، حب مقام. الان گیرت کجاست؟ الان اینو یه ذره تأمل بفرمایید. یا صلحی، یا توافق نامه نوشتی و برجام امضا کردی، از برجام خارج نمیشی. کدومی؟ کدوم رذیله؟ آقا ما صلح، آقا ما اهل جنگ نیستیم. ما با درگیری اوکراین روسیه اصلا کلا دوستم تو دنیا دیدی خیلی اینا درگیر، از درون درگیری هست. بدبخت بیچاره. ملاک رشته. داشتم آیه قرآنی میخوندم به این آیه رسیدیم. حالا حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام، ایشون جزء پیامبران اولوالعزمه. پیامبر اولوالعزم باشی باید تو روش باشی. میره پیش حضرت خضر، حضرت خضری که پیامبر اولوالعزم. آره، حالا داستانش یه روز باید بشین با هم صحبت کنیم، خیلی جا علامه خدا رحمت کن بی نظیر گفت. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. رشد موسی اسم حالا حضرت خضر که تو قرآن نیوردن. میدون که بیشترین پیامبر که اسمش تو قرآن اومده همین حضرت موسی. حضرت موسی فرمودن که به حضرت خضر که اتبع او، که از تو من تبعیت کنم و در خدمت رو باشم، ان تعلمنی، به من یاد میدی، مما علمت رشدا، که من رشد کنم، اون علم تو باعث بشه من رشد کنم. خدا من رو سراغ تو فرستاد. ممکنه شما اهل کتاب و کتابخونه و درس خارج رو انباشته کنی مثل اولاغی که پر از کتابه، پشتش داره بار کتاب میبره، ولی بحری از اون کتابا نبرده، رشدی نکرده، همون هماره. مثال قرآن ها دیگه، ما همین علم فقر، گرفتاری، مذاکره، سیاست جمهوری، معلمی، طلبگی، مهندسی، هرچی رشد. قال انک لن تستطيع معي صبرا. نه آقا، تو استطاعت نداری و ظرفیت این کار نداری. حضرت موسی گفت. بعد حضرت خضر فرمودن که تو ظرفیت نداری و هرگز نمیتونی تحمل اسراری که اتفاق میفته داشته باشی و با من صبر پیشه داشت ببری، پیشه کنی. حضرت موسی گفت من میتونم، من پاکارم. حضرت خضر فرمود و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. بعد فرمودن و کیف تصبر، چگونه صبر میتونی کنی، علی ما لم تحط، احاطه بر اون چی که ازش خبر نداری. لن تستطیع، این کاری که من میخوام کنم لن تستطیع، معلوم میشه که باید آگاهی داشت، اطلاع داشت. در آخر هم حضرت خضر بهش توضیح داد دیگه، حالا وقت نیست، توضیح داد و تبیین کرد. تبیین کرد اون اتفاقاتی که افتاده، بدون تبیین رها نکرد. خب چهارمی کجا بودیم؟ فاصله گرفتیم. اینکه ما اهل رشد باشیم رفقا، دیندارا باید رشد کنن، خوبا باید مقرب بشن. به همین اندازه اکتفا نکنید تو رو خدا، بیشتر ببریم، بیشتر بخوایم رشد بشیم. حاج قاسم اگه در دهاتای کرمان بلند شد، شد حاج قاسم. سلمان فارسی از هم ایران بلند شد، رفت شد منا اهل البیت. شدنی، بیشتر بخوایم تو رو خدا. الان آخرای ماه رجبه، چیکار داری میکنی؟ 10,000 تا قول هو الله حد خوندی یا نه؟ یکی از اعمال این ماه. روزه میگیری یا نه؟ به منتظر ماه رمضان که بهت واجب بشه. حالا نمیشه تو از ماه رجب شروع کنی؟ این ور سال هم که زمانش خوبه، بد نیست دیگه. تا لنگه ظهر هم که میخوابی قربون روزت بشم، خب روزه بگیر دیار. ماه رجب فرصت خوبیه، داره تموم میشه. تو جلسه خودم من مورد سراغ دارم که از اول ماه رجب روزه هست، یه دونه روزش هم نخورده اما طلبه نیست. خب ما باید روش کنیم، خلوت داشته باشیم، روزه داشته باشیم. این کار را میندازه. جلسه قبل گفتم بلند شیم یه محاسبه عمر داشته باشیم، از بلوغ حساب کنیم، ببینیم کم و کسریامون رو صاف و صوف کنیم، کاستیامون رو جبران کنیم. اونا که مثل من گناهکارن بیشتر باید کار کنن، بیشتر این تنی که لذت گناه چشیده باید به سختی بندازی، به روزه گرفتن بندازی. این تنی که لذت گناه چشیده نباید راحت بذاری، این تن گناهکار رو باید یقش رو بگیری، باید پدرش رو در بیاری، نذاری یه خواب راحت هم داشته باش. یه ذره ور برو با این نفسی که لذت گناه چشیده. حد داره، حدش رو بزن با روزه گرفتن، نماز اول وقت، بیداری سحر، ذکر با برنامه. البته برنامه هم که هم گفتن از سحر هم نمیتونی بین طوله بیدار باش، حداقل با این شروع کندی. پنجمین نکته در جهاد تبیین، یا این مطالب دیدم چقدر قابل استفاده است، من دارم میگم دیگه. خب محورهای جهاد تبیین، مختصات جهاد تبیین شد سوء تفاهمایی که هست در جامعه، لجبازیایی که اتفاق افتاده، چه واسه دینگوریزی رخ داده، گرایش به سبک زندگی دیگران که باید تو این زمین‌ها کار کرد، عموم دینداران باید اهل رشد باشن، توقف نکنن. پنجم، شبه پذیر بودن و سوال برانگیز بودن نحوه ارائه دین ما. ما چطور دینو به مردم گفتیم که این همه شبهه دارن؟ خیلی از این شبهات از درون تبلیغات دینداری ماست. مثلا گفتیم دین دنیا رو آباد نمی‌کنه. ببین غربی‌ها بدون اینکه دیندار باشن چه پیشرفتن. اصلا اصل دین مال دنیاست دیگه. دنیات آباد نباشه که آخرت خوبی نداری. از دنیای آباد میتونی به آخرت برسی. یا اینکه چرا رهبری مشکلات رو حل نمی‌کنه؟ چقدر ما نظریه ولایت فقیه رو آوردیم 40 ساله. بیشترین شبهات مال ولایت فقیه. چجوری گفتیم به مردم نمیدونم. میدونی که ما فقط اومدیم اثبات کردیم این شبهه‌ای که ایجاد شده به خاطر اثباته. ما اومدیم علی رو اثبات کردیم، ما اومدیم پیامبر رو اثبات کردیم، مهدی زهرا رو اثبات کردیم، اثبات کردیم کربلا رو اثبات کردیم. نیومدیم توصیف کنیم، نیومدیم کارکرد گرایانه بگیم، نیومدیم کاربردی رو زمین صحبت کنیم. به خاطر این جوان از اعتقادات حالشون به هم میخوره. تا دبیرستان خدا رو برش اثبات کردم، بلند میشه میره دانشگاه، بیا بشین برات خدا رو اثبات کنم. میدونم تو مشکل داری، خدا رو بیا برات اثبات کنم، ضعف اعتقادیه، بیا خدا یکیه. انگار این بچه هم یه دوتاست خدا. نه خدا یکی. بیا بابا دعوا سر چرا اثبات میکنی؟ خدا یکیه دی، فهمیدیم قل هو الله احد. خب خدا، خب چیکار کنم؟ خدا رو اثبات کردی، خب رابطه خدا با من چیه؟ اثبات نماز، ولی برکات نماز، ثمرات نماز، ثمرات ولایت، سمایت، ثمرات علی ابن ابی طالب. اگه علی ابن ابی طالب ولی میشد چی میشد؟ شیطان اینو تو قدیر گفت، گویا این اتفاق بیفته تا قیامت کسی معصیت خدا رو نخواهد کرد. این ثمرات نظام ولاییه. بعد حرف از ثمرات و برکات و دستاوردها و این مفاهیم رو کارکردگرایانه عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم. همه رو در حد اعتقادات گفتیم، استدلال و منطقی و عقلی گفتیم، خوبه اینا، خیلی خوب باش. اما غرب رو نگاه کن، دین نداره چجوری پیشرفت کرده، شبهات ایجاد میشه. اگه تونستی اون عملیاتی کنی، شبهات کنار میره، سوالات کنار میره. خب اینطوری که کارشناسا گفتن، بیش از نیمی از روند فعالیت‌های تبیینی تو جهاد تبیین، تعلیمی و تبلیغ دین، مثل دوران قاجار و حتی پیش از اونه. انگار ما انقلاب کردیم، هیچ کار تبلیغیمون تعلیمون فرقی نکرد. و چه بسا دوران بنی العباس هم همین بود. الان باید عوض بشه، الان باید یه نگاه جدید در این شرایط و زمانه جدید با زمانه باید پیش بریم. امیرالمومنین فرمود تربیت بچه فرزندت با زمانه پیش برو. پس علت این که خیلی شبهه هست، شبهه پراکنی میکنن، به خاطر این که ما فقط اومدیم اثبات کردیم. سنی ها رو انداختن به جون ما، مقابل شیعه سنی نیست که، انداختن مقابل ما، ما داریم اثبات میکنیم. اونا میگن نه، ما میگیم آره، اثبات اثبات. اونا اثبات میکنن، ما اثبات میکنیم. الان شما برو کلاس های مهدویت برد اثبات میکنه حضرتو. الان شما یه جواب میتونی پیدا کنی بگی آقا نیست. چقدر شنیدی؟ انصافا هر چقدر ما اثبات کنیم، روزی به اینجا خواهد رسید که بگی آقا نیستا. ولی شما ثمرات حکومت، حکمرانی مهدوی، آقا میخواد جهان رو چطور اداره کنه، از این حرفا بزنی. فقط در حد استدلال مطرح کرد. ششمیش، ما در جهاد تبیین، در این تبلیغاتمون حالت تدافعی داریم که رهبری هم بهش اشاره کردن. تبلیغات ما هنوز درون گروهیه، تدافعیه و برای حفظ خودمونه. ما بعد 1400 سال انقلاب کردیم، 40 سال انقلاب دست ما، داریم از اسلام دفاع میکنیم. خیلی جوکه، این جوکه قرن باید بشه. از اسلام داریم دفاع میکنیم، در حالی که باید تهاجم داشته باشیم. تهاجم یعنی چی؟ یعنی به افکار غلطی که ساطر میشه باید حمله کرد، ما جلوتر حمله کنیم، تو نطفه باید خفه کنیم، اصلا طوری فضا رو بسازیم که اصلا بگید افکار غلطی پرورش پیدا نکنه. واقعا از ما میترسن، واقعا دشمن اصلیشون ما هستیم، واقعا واقعا ما ابرقدرتیم، تمام دشمنی ها با ماست، واقعا ما حرف رو گفتن داریم و واقعا ما باید جهاد تبیین جهانی داشته باشیم. تو رو خدا این 7-8 میلیارد رو ببینیم، بعد جهاد تبیین کنیم. یه ذره کتاب غربی بخونیم، برو ببین آقا پرفروش‌ترین کتاب چیه، بخون چند رمان بخون، ببین تو دنیا چی میگذره. آقا می ما در تبلیغات ضعیف هستیم، اینو توی شرایطی میگه، و ما در شرایطی هستیم که دشمن اصلا دیگه زورش به ما نمیرسه، بازم ما توی این شرایط این تدافعی عمل میکنیم. مسئولین ما، مسئول فرهنگی ما، صدا سیمای ما، همه تدافعی. نگاه تهاجمی داشته باشی تو کار تربیتی، تو کار هیئت داری، تو کار مسجد داری، تهاجمی، رو به جلو. ولی تو رو خدا جهانی نگاه کن. اینا حرف این نیست من بیام به سخنرانی کنم، واقعا اعتقاد ماستا. جهان تشنه مطالب ماه، تشنه گفتمان ماه، ما حرف برای گفتن. بشر خیلی محترمه که خدا برای این بشر، برای یه انسان 124,000 پیامبر فرستاده، عزیزاشو فرسته، 14 معصوم اومدن برای هدایت این انسان، دارن همه انسان‌ها رو مجروح میکنن تو این جهاد تبلیغاتی، تو این امپراتوری رسانه که دشمن انداخته. میبینی که دشمن میزنه ها، میکشه، طرف دینگوریز میشه، لجباز میشه، سوء تفاهم رخ میده، داره میزنه و جلوی خودم دارید میبینید دیگه، بچه های میفتن زخمی میشن. بعد ما پا رو سینه‌شون می‌ذاریم میریم جلو. فلانه دیدی؟ دیگه هیئت نمیاد. آره اون از اول مشکل داشت بابا. لقمش هم رزم تو زدم بدبخت. کجا میری؟ وایسا ببر با خودت. وایسا ببر. ناموس شیعه رو زدن. رفتیم این شاب دولازیم یه خریدی کنیم وحشتناک. شاب گفتیم بریم بالا شهر چی میشه؟ مانتوی زنانو که پیدا نمی کنی. مثلا دکمه که نداره. الان ما دنبال دکمه دارش بودیم. بعد فروشنده ها آشو با جاش بردن. من دنبال خودم هم. دنبال مدرک خودم هم. اصلا تو مغازه خدا شد نمیتونستی بری یا سلخت و اصلا بودیم اینجا شابدال عظیمه دیگه بریم کجا بخریم؟ بعد بریم قرشک خیابون محمد آباد اونجا هم یه سر بزن. رفقا جهاد تبیین خاندوزی با چند تا استوری کردن کار پیش نمیره. ببینید رفقا نقشتون رو تو این جهاد تبیین بگیدا که انه جهاد نظامی ها باید اسلحه به دست بریم. پر نیستیم، باور کنید پر نیستیم، تو خالی. دوشنبه داریم فلسفه میخونیم دیگه اندازه خودمون. معلوم میشه سواد نداریم. نمیگفتن. این رفیق ما ساندویجیه. گفت من رفتم یه تیکه انداختم رفتم. گفت تو رو خدا فردا بیاین و من بگو چی شد. یه تیکه از اون فلسفه دوشنبه صحبت کرد. گفتم بعد من بنویسم بهت بگم. آینه بود. ماجیک داد رو آینه براش توضیح دادم. خدا شده میخوان. خدا میخوان. ما نگفتیم، ما درست نگفتیم، ما کامل نگفتیم، ما حد اکثری نگفتیم. الان من خواهشم اینه طلبه ها برن تو حوزه شون یه قرارگاه جهاد تبیین را بندازن. به مدیر حوزه بگن آقا بسم الله ما چجور تبلیغ کنیم، مختصات تبلیغ چیه، مؤلف های تبلیغ چیه، تو چه محورهایی باید صحبت کنیم. چند تا مسابقه مقاله نویسی بذار طلبه برن مطلب بیارن ببینیم. یعنی 7 8 10 تا طلبه برن حوزه‌شون آقا خودش راه بندازن شروع کنه. یه 30 تا طلبه تو حوزه‌تون هست یا نه؟ 30 تا رو راه بندازید دیگه. این 30 تا میرن تساعدی ملت راه میندازن. چی داری میگی؟ رفتم بازار نماز خوندم پیش آقا رضا. آقا رضا رفت یه مسجد دیگه، من رفتم یه مسجد دیگه. بلند شد احکام روزه رو میگه. مثلا من موندم احکام روزه رو هران بابا بچگی گفتن دیگه. مبتلات روزه آمپورا رو داشت میگفت خدا آمپورا تقویتی فلان بهم. کی داره روزه میگیره؟ تو سراغ آمپوری کی داره روزه میگیره آخه؟ رفت سراغ آمپورا تعطیل. نمیدونستم چی کار باید کنن. باید شما خوبا رو راه بندازی. راه بندازید خوبا برن جلو ببین چیکار چه اتفاقاتی میفته. خب این شیشتا پس شد. آخریش تهاجمی ان شاءالله حرکت کنیم. الان موقع پرچم زدن نیستا، موقع بنر زدن نیستا. بفهم جهاد تبیین. در جهاد تبیین قالبش بدی پنر بزنی اب نداره، شاید لازمش بنرم بزنی، ولی جهاد تبیین حرف بزن. جهاد تبیین با گوشید حرف بزن، حرف بزن، مطلب بنویس، حرف بزن. جهاد تبیین. خب این شش محور جهاد تبیین و در اندازه بضاعت خودمون اون کلیت جهاد تبیین، مختصات جهاد تبیین، همیناش دیگه. اتفاقاتی در جامعه هست و با هم بگی شیشتا رو. اولی چی بود؟ اونا که ننوشتن بگن. اولین نکته که باید خیلی دقت کرد سوء تفاهمی که گسترده داره بین مردم هست. بالا من با همین اقامه نماز شروع میکنم و میگم قرآن یه نماز اقامه کنید. با همین وارد میشم دین کامل رو به خیلی ها میگم. نمیگه نماز بخون، یه نماز اقامه کن. این سوء تفاهم باید برطرف بشه. بعد طرف میگه خدا به نماز من اصلا پسره میگم من نماز نمیخونم. خدا به نماز من نیاز نداره. نماز حداقلی گفتیم، نماز کامل رو نگفتیم. بعد بهش میگم خدا نگفته نماز بخون که. هر جای قرآن نگاه کنی قبل کلمه صلات یقیمونه اقامه اومده، به پا دار. تو از سن بلوغ مکلف میشی که نماز رو به پا داری. فرق بعد اینو توضیح میدیم. این سوء تفاهم ها رو باید رفع کنیم. محور دوم لجبازی. حالا ترتیبش مهم نیست. لجبازی و نفرتی که بعضیا پیدا کردن بعضا تو حجاب غالبا دیگه از سر. سوم گرایش به سبک زندگی دیگران که این فرهنگ مدرنیته رخنه کرده. چهارم، آره، دیندارا باید رشد کنن، توقف نکن. الان چند سال توقف کردی؟ پنجم، شبهات، یعنی طوری دینو گفتیم که شبه آفرین شده، خودمون باعث این کاری ما. باید دینو کامل، جامع، در یک منظومه و یک سلسله بگیم. وقتی اینو از پازل دین جدا میکنی، مفهوم دینو باید در کل اون نظام هم ببینی. ببین رهبری کی بوده قبل انقلاب؟ تر کلی اندیشه اسلامی در قرآن نوشته، در کلی منظومه ای نگاه کرده. انسان 250 سال به تاریخ همینطوریه. الان پرفروش‌ترین کتاب ها همیناست. بعد لازم نبوده بیاد اصلاحی کنه. اصلاحی دیدی بزنه مثلا تغییر، همونه مثلا، منظومه همینه دی. نظام فکریش رو نگاه کن. شما باید یه نظام فکری درست به بچه‌هات بدی. ما همین الان تو خونه با زنمون به مشکل می‌خوریم، عرصه جهاد تبیین رها می‌کنی. ما همین، ما خوبا بچه حزب الله، یا جهاد تبیین از تو خونت دیگه، از کجا زن تو نتونستی سر راه بیاری؟ جهاد تبیین الان به یه سوء تفاهم خوردی ها، یا اون یه گرایش به سبک زندگی غربی پیدا کرده، همین هست دیگه. رفته مهمونی و آقا اون تجمل گرایی رو باید حلش کنه تو خونه، از نزدیکترین کست دارن میزنن، نزدیکترین کست، از بچه تو تربیت باید حواست باشه. برای سوء تفاهم رخ میده، گرایش پیدا میکنه، توقف کرده. این 6 موردی که ما نام بردیم از تو همین خونه شروع شده. بعد ما عرصه خونه رو ول کردیم. تبیین صحبت کن. امروز با این مطلب گفتی، فردا با یه مطلب دیگه بگو. حقو از هزار جهت بزن. صبرتو بیار بالا. آها، اون موقع کارهای بزرگ و عرصه جهاد بزرگ به دستت میسپارن. این خیلی مهمه. آخرش هم که باید تهاجمی باشه. تو رو خدا روی این فکر کنید ها. این تدافع تهاجمی خیلی مطلب مهمیه. من امتحان کردم. الان با حرف نمیشه گفت. تهاجمی جهاد تبیین کنید. اینو تو رو خدا فکر کنید، بهم بگید چه جوری میشه. تدافعی و تهاجمی یعنی چی؟ خدای ما را از سربازان جهاد عظیم این زمانه که جهاد تبیینه قرار بده. الهی آمین. نثار حضرت علی اصغر علیه السلام صلوات قرایی بفرست.